بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین. در قرآن کریم در 10 مورد موضوع امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده. این 10 مورد با همین عبارت امر کردن به معروف و نهی از منکر. بعد در ضمن گاهی قرآن کریم قصه هایی مطالبی ذکر میکنه که از اونها هم اهمیت امر کردن به معروف و نهی از منکر و نقش آن روشن میشه. ما ابتداعا در آیاتی که در قرآن کریم مربوط به موضوع بحث ما امر به معروف و نهی از منکر بحث بکنیم تا بعدا برسیم به موضوعات دیگر. در قرآن کریم درباره امت اسلامی فقط یک جا از کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهترین امت های جهان را خداوند ربط میده به امر کردن به معروف و نهی از منکر. درباره عظمت امت اسلام، عزت امت اسلام، خب در قرآن کریم آیات فراوانی هست، ولی کلمه خیر امت فقط در یک جای قرآنه، در سوره آل عمران سوره 3 قرآن خداوند متعال از آیه 101 تا چند آیه بعد که تلاوت میکنیم این مطلب به این ترتیب بیان بکنه. اولا یک مقدمه، یعنی 2 مقدمه برای امر به معروف و نهی از منکر. اول اینکه واتقوا الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. این یک زیر ساختی است و پایه است برای امر به معروف و نهی از منکر که بعدا میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. تقوا نسبت به خداوند، اتقوا الله، اتقوا وقتی که به خداوند نسبت داده بشه به معنی ترسیدن. اتقوا الله این از خدا بترسید. اما وقتی که به غیر خدا نسبت داده میشه به معنی خودنگری که انسان به خدا مواظب مراقب خودش هم باشه. بالاخره حالا این آیه اینطور یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اونچنان که شایسته است تقوا نسبت به خداوند در نظر بگیریم. در 237 جای قرآن خداوند از تقوا تمجید و تکریم به عمل آورده با مشتقات متعددی که از این ماده هست، کلان میشه 237 جا. خلاصه خیر دنیا و آخرت، کمال دنیا و آخرت، سعاده دنیا و آخرت خداوند مربوط به تقوا معرفی کرده. منتها این آیه به این شکله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نسبت به خداوند از عذاب خداوند بترسید و تقوا چنان که شایسته خداونده اونجور تقوا داشته باشید و تا آخر عمر پابند به تقوا باشید. لا تموتن الا و انتم مسلمون، تا لحظه آخر عمر خودتان باید با همین تقوا، با همین صفت ادانیا برابید. این آیه از اینجا شروع میکنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تا آخر لحظه زندگی در راستای تقوا جان بردارید. این اولین سنگ بنای سازمان امر معروف که میخواییم عرض کنیم. خب همینطور که عرض کردم در 237 جای قرآن تقوا مورد تمکید، حالا یک بار نمونه، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. این خیلی مهمه، اگر تقوا داشته باشید خداوند به شما فرقان میده، این تشخیص میده، تشخیص حق از باطل، تشخیص صحیح از ناصحیح. تقوا به انسان یک همچه روحیه، یک همچه درکی بده میده. یا ایال دزین آن ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر شما تقوا داشته باشید خداوند برای شما قدرت تشخیص و بصیرت عنایت میکنه. خب این رکن اول تقوا بود. رکن دوم و اتسو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این رکن دومه که خداوند بخواد بعدن امر معروف بر این دو رکن استوار بکنه، که خدا میگه که و اتسو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حبل یعنی ریسمان، ولی کنایه میشه از اون واسطه‌ای که انسان را به اون مقصد میرسانه. و اتسو به حبل الله، به اون حبل، به اون واسطه‌ای که شما را به خداوند میرسانه به اون واسطه چنگ بزنید. این را هم بعد از اون آیه که عرض کردیم ذکر میکنه. خب بعدم در بین خداوند متعال خب یک مطلبی ذکر میکنه، به این که بالاخره و اتسم به حبل الله جمله تفرقوا و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالدف بین قلوبکم فاصبحتم من نعمت اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار و انقذکم منها کذلک یا به یونون لکم آیات لکم تحتتون. وقتی که میگه بین که به واسطه ای که خدا قرار داده حبل الله، به اون واسطه چنگ بزنید، در ضمن این مطلب میگه اون نعمت خدا را همیشه در نظر داشته باشید. به مردم مخاطب ارزوان ولی برای کل که اینا عداوت و دشمنی با هم داشتن مثل اوس و خزرج که 120 سال این جریان ادامه داشت، اسلام که اومد اینا را همه را با هم متحد کرد. از کنتم اعداء فالدف بین قلوبکم و اصبحتم به نعمت اخوانا و کنت علا شفا خورتم من النار. شفا یعنی لب، لبه. شما در لبه گودالی از آتش بودید. کنایه از این که اختلاف و تفرقه، همیشه جنگ و خونریزی به وجود آمده بود، در این جریان اینجوری بودن قبل از اسلام. و کنت علا شفا خورتم من النار. شما در لبه گودالی از آتش بودید. فانقذکم منها، خداوند شما را نجات داد. کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. آیات خداوند به این ترتیب بیان میشه شما هدایت پیدا کنید. حالا حبل الله یعنی اون چیزی که وطن به حبل الله واسطه با بین شما و خداست. در تفاسیر ما یکی از تفسیرهای بسیار خوب تفسیر مجبول بیانه. تفسیر مجبول بیان چند تا ویژگی داره. اول لغتا از لحاظ ادبی مفردات یک آیه را از لحاظ لغت بیان میکنه، خیلی هم دقیق و کامل. دوم گاهی شعر نزول را ذکر کنه که در چه موردی نازل شده. سوم تفسیر بکنه، تفسیری است که هم تفسیر هم نظر داره به اخبار اهل بیت علیه و السلام. اینجا حبل الله را دو تا روایت نقل بکنه و اتسم به حبل الله. اول اینکه حبل الله برایت اهل بیت علیهم السلام و حدیثی از امام صادق علیه السلام و اعتصموا بحبل الله، یعنی ولایت اهل بیت علیهم السلام. بعد خودش میگه به این که بهترین است ما حبل الله را قرآن و اهل بیت بگیریم و خبری هم نقل کنه، مثل حدیث ثقلینه، اما حبل من الله قرآن، حبل دیگرم اهل بیت، یا حبل الله و اعتصموا بحبل الله، یعنی به قرآن و اهل بیت، به اینها تمسک کنید و لطف تفرق نشوید. خب اینا همه مقدمه است برای بیان مطلب امر معروف. بعدا میگه به اینکه کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما امت اسلامی با یک شرط بهترین امتی هستید که در جهان به وجود آمده اید. اخرجت یعنی اوجدت، بهترین امتی هستید که از طرف خداوند ایجاد شده اید. چرا؟ برای اینکه امر معروف میکنید و نهی از منکر میکنید و ایمان به خداوند دارید. بنابراین این آیه دولت داره برای اینکه امت اسلامی به این جهت بهترین امت میباشن که در میان اونا امر به معروف و نهی از منکر با ایمان به خداوند به وجود آمده. این برای خاطر این است که در این دنیا، در فضای این دنیا، خداوند متعال برای ما همه چیز را آماده فراهم نکرده، بلکه در این دنیا و امکانات و استعدادها در اختیار ماست، اما خودمان بایستی فضای زندگی خودمان را و خودمان را و جامعه خودمان را بسازیم. این خداوند به عهده انسان‌ها گذاشته. اینطور نیست یک سفره پهنی گسترده شده باشه، انسان‌ها مثل مهمانی به این دنیا بیاند و بشینند از یک سفره گسترده استفاده. اینطور نیست، اینطور نیست، بلکه خداوند امکانات و استعدادها قرار داده، اما این انسان‌ها خودشان بایستی با اون هوش و درایت و ایمان و اعتقاد و استعداد خودشان فضای زندگی خودشان را بسازن و خودشان را بسازن و جامعهشان را بسازن. و بهترین چیز و مهمترین چیزی که در ساختن انسان، فضای زندگی انسان، ساختن جامعه مؤثر، همینه امر به معروف و نهی از منکر. با توجه به آثاری که ذکر شده، بدون امر به معروف، بدون نهی از منکر، نه خود انسان ساخته میشه، نه جامعه ساخته میشه، نه امت ساخته میشه. بنابراین کنتم خیر امت اخرجت للناس. چرا؟ برای خاطر که امر به معروف و نهی از منکر و ایمان به خداوند در شما وجود داره. این آیه دلالت داره بر اهمیت این موضوع. اون تو قبل از این آیه، این آیه 110 بود از سوره آل عمران. قبل از این آیه یک آیه دیگه هم هست، اونم این است که ولتکن منکم امتون، حالا این دقت کنید، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. این آیه 104 این سوره است. در بین بعد از اون پایه‌ای که عرض کردیم، بعد از اون نتیجه‌ای که عرض کردیم، در بین این دوتا این آیه است، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید از شما همیشه اشکال باید با اون چیزی که بحث میشه تناسب داشته باشه. ما در آیات قرآن داریم، دیروز شما امروز داریم، ما در آیات قرآن داریم بحث میکنیم. اون چه مربوط به آیه است از لحاظ فهم و درک ما و اینطور چیزا باید بگیم، اما اون چه مربوط به بحث دیگه است اون در جای دیگه باید بگیم. خب ما در آیه بحث میکنیم، آیه قرآن. بله. خب بنابراین در اینجا در ضمن این چند آیه اینطور میگه بل تکن منکم امت، یک امت، یعنی دقت داره این. خب این چی میخواه بگه؟ خب اون امر معروف که فرمودن، مقدمه شما فرمودن در بین اینطور گفته بل تکن منکم امت یدون الالخیر. آیا من بیانیه است یا من تبعیضیه است؟ یعنی میخواه بگه از میان شما امت با این خصوصیات یک فرقه خاصی هم باید تربیت بشن. کار اونها این باشه به اینکه مردم را به خیر دعوت کنن در سطح جهانی، داعی به خیر باشن، از منکر نهی کنن. یکم چیزی من تبعیضیه است، یعنی بعضی از شما امت با اون خصوصیت اینطور باید باشید. اکثر فقهای ما، اکثر مفسرین ما میگن من تبعیضیه است، نه من بیانیه. گاهی من بیانیه مثل بشتن مرجس من الاوسان، این بیانیه است. از پلید اجتناب کنید، پلید چیه؟ اوسان بوتا. گاهی من بیانیه میشه، اما گاهی من تبعیضیه میشه. اینجا یا خداوند میخوان بفرماین بر این که از شما امتی با این خصوصیت باید یک عده را تربیت کنید، خیلی یک عده ممتازی این تربیت لازم داره، آشنایی به علوم لازم داره، آشنایی به زبان لازم داره. کجا میخواد بره؟ در سطح جهانی. خب معلومه کسی میخواد در سطح جهانی قیام کنه برای این موضوع باید خیلی امتیاز داشته باشه، هر کسی نمیتونه اینجور باشه، باید یک مدتی درس خونده به مبانی اسلام آشنا باشه، علاوه باید به جغرافیای جهانی، به اخلاق آداب زندگی مرد و به جهان آشنا باشه، علاوه باید مثل چند تا زبان مثلا بنانه. بالاخره یک امتی باید از شما به وجود بیاد که این امت داعی به خیر باشن، امری معروف کنن، نهی از منکر کنن. اولاکه مفلحون، اینا رستگاران دنیا می باشن. این بحث مهمیست که آیا خداوند دو مطلب میخواه بگه، یک مطلب اصل مطلب، یکمی که یک عده این چنینی باید تربیت بشه و شما تربیت باید بکنی، یا نه خیر این همان دنباله همان مربوط به همانه. این بعدا بحث بکنیم. امروز روز چهارشنبه است، از این جهت ما در بحث چهارشنبه از همان نهج البلاغه شروع میکنیم، بقیه این بحث باشه برای بعد. در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام در کلمات قصار بفرمان لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذکن من فتنه. هیچ وقتی با تک هیچ وقت نگید شما که پروردگارا ما را از فتنه حفظ کن، پروردگارا ما از فتنه به تو پناه میبریم. فتنه معنی آزمایش. چرا؟ برای خاطر که تمام انسان ها مورد آزمایش الهی هستند، استثنا نداره، بلکه هر کسی کاملتر الامثل فالامثل امتحان سختری داره، نه فقط انسان ها. خداوند ملائکه را امتحان کرد، گفت به آدم سجده کنید، سجده کردن، ابلیس تمرد کرد. بنابراین امتحان خداوند یک امتحانی است که تمام کسانی که مکلف هستند و خدا را میشناسند همه را فرا میگیره. میگه حضرت امیر میگه لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذک من الفتنه. هیچ وقت یکی از شما نگه پروردگارا ما را امتحان نکن. اون تا امتحان خدا با امتحان بشر فرق داره. ما سالی چند دفعه در حوزه های علمیه، در مراکز دیگه افراد امتحان میشن. امتحان برای خاطر که میخوایم بفهمیم این شخص چقدر درس خوانده، چقدر معلومات داره، چقدر مهارت داره، چه کاری انجام داده، نه رو میخوایم بدانیم. این یه امتحانیه. خب جایزه هم میدون برنامه میشه. اما امتحان خدا اینطور نیست. خدا همه چیز رو میدانه. امتحان خدا این است که جریانهای پیش میاره. جریانهای پیش میاره برمود به عمل هم هست، نه به علم. در اون جریان ها بین این افراد بر اساس وظیفه الهی چقدر اینها عمل میکنن، چقدر اینها آمادگی دارن، وقت در اینجا معلوم بشه. حتی گاهی بر خود انسان امر مشتبه، انسان خودش نمیدونه چه کار است. خوش بود که محک تجربه خواهید به میان اینه، این تجاربی به وجود میاد، انسان خودش رو میشناسه، مردم ها رو بهتر میشناسن. وقت این امتحان خدا روز که پله پله انسان بالا میبره. اگر کسی اون جریان که پیش آمد در اون جریان عملیه به وظیفه خود عمل کرد، ترقی میکنه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما. برای حضرت ابراهیم خداوند جریان های پیش آورد، آخرینشان قربانی کردن فرزند خودش بود. گفت ان هذا الله و البلاء المبین، که انسان با دست خودش فرزند خودش بکشه. یه وقت انسان فرزندش میفسه میدان جنگ، این خب خیلیه. اما انسان خودش با دست خودش بیاره اون فرزندی که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل، یک فرزندی که بعد از اینکه مدتی فرزند نداشت اون چنین فرزندی بهش عنایت کرده، بعد مأمور بشه خودش بیاد اون فرزنده بخواد ذبح کنه. خیلی مهمه این دیگه. خب بالاخره وقتی که انسان از اون امتحان خداوند در آمد و وظیفه خود عمل کرد، نقامش بره بالا. وقت و جعل آقا کلمتن باقیتن فی عقبه. ابراهیم چون یک همچه امتحان داد و فرزند بعد از اون جریان های برخورد با نمرود و جریان نمرود و قربانی کردن فرزند، و خداوند امامت را در عقبه در نسل ابراهیم قرار داد. پیغمبران بعد همه اینا از هم نست ابراهیم هست. خلاصه این امتحان خدا به این ترتیب جریان های پیش میاد. وظایفی هست، انسان را توانه به وظیفهش عمل کنه، عملا زحمت کشید و اینها از امتحان در میاد. اگر ده که ماند که ماند، خب این امتحان خدا با امتحان بشر خود فرق داره. حضرت امیر فرمان هیچ کس نگه به این که فروردگارا من از فتنه نه از آزمایش به تو پناه برم. برای همه آزمایش هست، حتی برای خوبان الامثل و فالامثل آزمایش مشکلتری برای اونا وجود داره. بله، خب از این جهت کسی اینطور نگه، بله اینطوری بگه. میفرماید که اگر بله ولیکن من استعاذه فلیستعذ من مزلات الفتن، کسی که میخواد به خدا پناه ببره در رابطه با امتحان، بگه پروردگارا اون امتحان های گمراه کننده و سخت، چون بعضی از امتحان ها بسیار بسیار سخته، از اونها به خدا پناه ببره. خداوند یک امتحانی برای من پیش نیار که بسیار سخت باشه و من نتوانم از عهده امتحان بر بیام. اینا بعد حضرت خودش میگه خداوند گفته که انما اموالکم و اولادکم فتنه. خداوند میگه اموال شما وسیله آزمایش شما هستن، فرزندان وسیله آزمایش. بنابراین هیچ کس از این امتحان الهی مستثنا نیست، شامل همه انسان ها است. بله، خب حالا میخواستم دیگه، چون وقت زیاد نیست، جریان های زندگی ما هم به همین ترتیب امتحان های زیادی در زندگی، قدم به قدم انسان، چون هر انسانی یک وظیفه داره، یک امکاناتی داره، موقعیتی داره، هیچ کس از امتحان خدا خالی نیست. که از امتحان های بزرگ همین انتخابات که پیش میاد. خب این انتخابات خیلی مهمه در دنیا. قبلا آماری که ما داریم 54 میلیون نفر در ایران صلاحیت دادن رأی دارن. اینقدر الحمدلله ما در ایران وسعت پیدا کرده انسانهایی که دارای صلاحیت باشن. خب 54 میلیون انسانی که صلاحیت دادن رأی داره، دو تا انتخاب. انتخاب بسیار مهم. اون دومی مهم است که برای ما بسیار به ما مربوط میشه، اون امتحان مجلس شورای اسلامی. خب بنابراین بر ما لازم به این که برای که در میان دنیا عظمت خودمان را، بیداری خودمان را، امنیت خودمان را، فرهنگ خودمان را نشان بدیم، لازمه که همه مردم ایران در این انتخابات شرکت کنند. هر کسی که صلاحیت قانونی داره برای دادن رأی باید شرکت کنه. این یک وظیفه ملی و دینیه. همونطوری که نماز و روز و اینا بر ما واجبه و وقتی بنا شد دین از سیاست جدا نیست، دین تنها نماز و روز و اینا نیست، آداب فردی. دین خب یک محدوده بسیار وسیع داره، شامل امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، همه چیز میشه دیگه. در همه چیز باید ما رشد فرهنگی داشته باشیم، رشد سیاسی داشته باشیم، رشد اقتصادی داشته باشیم. بالاخره رشد فرهنگی ما اقتضا میکنه به این که ما همه و همینطور رشد سیاسی در انتخابات شرکت کنیم. انشاءالله تعالی مرد و زن و پیر و جوان، هر کسی که صلاحیت قانونی داره، به عنوان یک وظیفه دینی و ملی و اجتماعی انشاءالله تعالی همه باید حضور پیدا کنیم. شما عزیزان که خودتان الحمدلله از علما، به مردم دیگه برسانید که همه باید انشاءالله شرکت که انتخابات بسیار باشکوه و عظمتی با توفیق پروردگار انشاءالله انجام بدیم.